Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
سلام، پادکست بوم قسمت 19 هم. اینجا از فلسفه صحبت میکنیم. در این قسمت قراره از یکی از شناخته شده ترین فیلسوفان نوافلاطونی صحبت کنیم. در قسمت های قبل از فضای فلسفه نوافلاطونی صحبت هایی کردیم و مثلا گفتیم که در اون دوره یک فضای التقاط و شکاکیتی داشت وارد فضای آکادمی و فلسفه نوافلاطونی می شد. یعنی این فیلسوفان نوافلاطونی به سادگی از هم اسرار خودشون تأثیر می پذیرفتن و نگاه می کردن به اینکه چه جریان فلسفی در اون دوره غالبه و اونها هم تقریبا با اون همرنگ می شدن. اینطور نبود که بخوان درسهای افلاطون رو پیش ببرن و آموزه های افلاطون رو حفظ کنن. این بخشیش هم بر می گشت به اینکه اینها دسترسی به دروس افلاطون خودشون نداشتن ظاهرن. یعنی اینی که ما میگیم ما الان به مکاتبات افلاطون که عامیانه بودن، به اصطلاح اون محاوراتی که افلاطون نوشته و برای عموم مردم دسترسی داریم و مثل ارسطو نیست که درس هایی که برای شاگردانش گفته رو در دسترس داشته باشیم. به نظر میرسه که این مسئله در همون دوره هم وجود داشته، یعنی اینها خودشون هم به درس گفتارهای افلاطون دسترسی دقیقی نداشتن و متنی از اینها در دسترسشون نبوده. به همین خاطر از دقتشون بر محتوای فلسفه افلاطون کم می شده به مرور و کم کم فاصله می گرفتن از دانستن اون چیزی که مد نظر افلاطون بوده و جای تفاسیر دیگه باز می شده براشون. در این میان فیلسوفی پرورش یافته میشه و معرفی میشه به جامعه فلسفه که اثر بزرگی بر فلسفه دینی میذاره در آینده، یعنی چه فلسفه مسیحی و حتی چه فلسفه اسلامی. و در فلسفه اسلامی هم شناخته شده است، معمولا با عنوان شیخ یونانی در فلسفه اسلامی ازش یاد میشه و وقتی میگن شیخ یونانی منظور همین فیلسوفه، یعنی فلوتین. فلوتین علاوه بر این که بر فلسفه دینی بعد از خودش اثر زیادی میذاره، از فلسفه دینی قبل از خودش هم وام بزرگی گرفته بوده. یعنی گفته میشه که گرایش داشته به فلسفه نوفیثاغوری و به نوعی با اونها ارتباط داشته و اون نگرش عرفانی و دینی فیثاغوری رو وارد میکنه به فلسفه خودش. فلوتین خب همونطور که مشخصه یکی از پرورشی یافتگان مکتب افلاطون بوده. از نظر ویژگی‌های شخصیتی گفتن که انسانی بسیار نرم خو و مهربان و خوش برخورد بوده و مردم رو به دور خودش جذب می‌کرده. در جوانی یک بار به شرق سفر می‌کنه، در یکی از لشکرکشی‌ها همراه اونها میشه تا بتونه سفر بکنه و جاهای مختلف دنیا رو ببینه. اما اینکه همراه یک لشکر شده و در کسوت سربازی در اومده رو به عنوان سند برای اینکه رفتار خشنی داشته باشه به شمار نیوردن و معمولا از اون اخلاق خودش یاد میشه. تنها استثنایی که میتونیم قائل باشیم برای این برخورد خوب، میتونیم بگیم که در مقابل فلسفه های مخالف خودش آنچنان هم نرم خو نیست و اینطور نیست که با اونها با ملایمت یا با به نوعی حالا باهاشون کنار بیاد یا بخواد اونها رو هم یه جوری بپذیره و در مقابل اونها خیلی خشک و جزمی برخورد میکنه و میسته و مثلا در مقابل مادی ها، اون کسانی که گرایش به مادی گرایی دارن و وجود خدا رو نمیپذیرن در برابر اینها چندان نرمی به لحاظ فلسفی، نه حالا به لحاظ برخورد عملی، نشون نمیده. اما در این حال به فلسفه های دیگه ی عصر خودش احترام میذاشته و از فیلسوفان هم عصرش با احترام بسیار یاد میکرده، به جز اونهایی که گرایش مادی داشتن. یک شاخصه مهمی که در آثار فلوتین دیده میشه و این بعدها به نوعی تبدیل به یک جریان میشه و خیلی بیشتر بهش نگاه میشه، اینه که فلوتین نگاه زیادی میکنه به عالم پس از مرگ و خیلی روی این تاکید میکنه که پس از مرگ هم عالمی هست و معمولا قبل از این فیلسوفان به راحتی چنین ادعایی نمیکردن و میشه گفت که به راحتی نمی اومدن که بگن ما این رو جز نظام فلسفی خودمون میدونیم. سعی میکنن همه چیز رو توی این دنیا بین خودشون حل و فصل کنن، اما فلوتین به شدت تاکید میکنه که عالمی پس از این جهان هست. نمیخوام بگم این حرف یک نوآوری کامله و قبل از فلوتین اصلا گفته نشده. خب فلوتین اصلا بعد از میلاد مسیح، اونم 245 سال. اما مسئله اینه که در بین فلاسفه به این صورت رایج نبوده تا این حد با جدیت و به صورت محکم تاکید بشه که بله، عالمی پس از این مرگ هست و یقیناً وجود داره و همه نظام فلسفی رو سعی کنن بر پایه این ادعا بنا کنن. نکته دیگه‌ای که میتونه باعث بشه فلسفه فلوتین برای مسیحیان خیلی جذاب باشه اینه که نوعی تثلیث در اون دیده میشه. سگانگی که در فلسفه فلوتین وجود داره بر پایه یک ذات واحد، یک احدیت، یک روح و یک نفسه و این خیلی جالبه که یک چنین چیزی در فلسفهش وجود داره و این خب باعث میشه که احساس همزاد پنداری کنن مسیحیان، این فلسفه رو شبیه ببینن به آیین خودشون و خیلی استقبال کنن ازش. احدیت که ما با مفهوم و ماهیتش تقریبا آشنا هستیم، یعنی یک ذات بیمثالی که نه آغازی داره و نه انتهایی و نه مشابهی داره و ازلی و ابدیه، با همه این ویژگی‌هایی که عنوان ویژگی‌های خداوندی شناخته میشن و برای ما آشنا تقریبا. جزء دوم میشه روح یا ذهن یا عقل که در اصطلاح خود فلوتین ناوس هست و ترجمه‌های مختلفی ازش شده، اینکه کدوم مورد منطقی تره، روح مثلا گفته بشه یا عقل گفته بشه بهش، این رو باید بیشتر بررسی کرد. حالا ما فعلا میگیم روح چون معمولا این رو در نظر گرفتن و استدلال‌های بهتری هم براش شده، ولی این رو مد نظر داشته باشید که حالا این ترجمه تنها ترجمه‌ای نیست که از این اصطلاح وجود داره و بعضی هم گفتن عقل، بعضی ها گفتن ذهن، ما میگیم فعلا روح. این روح میگن که حاصل خیشتنبینی ذات احدیته، یعنی نوریه که ذات احدیت در پرتو این نور خودش رو میبینه. خب اینجاست که این فلسفه کم کم سخت میشه چون داره انتزاعی تر میشه و میگه که این روح در این حال که وجود مستقلیه و اینطور نیست که ما بگیم همون ذات احدیته و این فقط نگاه متفاوتی به ذات احدیته، در این حال که مستقل از اونه و خودش وجود داره، اما شبیه به نمایی از ذات احدیته، یعنی چیزیه که ذات احدیت رو نشون میده. رده بعدی و جزء بعدی از این سگانه نفسه که این نفس سازنده جهانه و میاد در درجه پایین تر از احدیت و روح قرار میگیره. اما اینکه نفس مرتبه پایین تریه به این معنا نیست که چیز بدیه چون مثلا اون کمالات اونها رو نداره، بنابراین نکوهیده است. کلا نگاه فلوتین به جهان نگاه مثبتیه و اینطور نیست که جهان رو پر از رنج و درد ببینه، بلکه تمام جهان رو دارای یک زمینه کمال میبینه. این که میشه به سمت کمال رفت و میشه به درجات بالاتر رفت رو ما بعداً در ادبیات عرفانی زیاد میبینیم. این رو در نظر بگیرید که مثلا ما انسان‌ها جزئی از این نفس هستیم و مادی هستیم، در این جهان هستیم، اما به ظاهر چیزی از اون روح در ما وجود داره و یک جزء الهی در ما وجود داره و ما میتونیم به سمت اون ذات احدیت و ذات الهی سفر کنیم و از جسم فاصله بگیریم. هرچی ما از جسم فاصله بگیریم، از جسمانیت و از مادیات فاصله بگیریم، میریم به سمت ذات الهی و احدیت و به جایی میرسیم که به اون نزدیک و نزدیکتر میشیم تا اینکه به اون دسترسی پیدا کنیم. نه به این معنی که برای اون تسلط پیدا کنیم، بلکه به اون نزدیکتر بشیم. خب این چیزیه که برای ما خیلی آشناست. در عرفان این نگاه خیلی بهش پرداخته شده، در عرفان اسلامی مثلا. و خب برای مسیحیان همین جاذبه زیادی داشته این نگاه و به همین خاطر بوده که فلسفه فلوتین به شدت مورد استقبال گرفته و روش تاکید شده. و حتی با این وجود که فلوتین بعد از عیسی بوده و خب به دین عیسی ایمان نیاورده، اما حاضر نشدن که بپذیرن فلوتین فرزند یک فرد جهنمی میتونه باشه و به عنوان یک نمونه از فردی که با ضمیر پاک خودش تونسته به مسائل درستی برسه و تونسته خدا رو درست بشناسه معمولا معرفی میشه، در چه در مسیحیت و حتی در اسلام. و میگن که این خب به خاطر ضمیر پاک و به خاطر استفاده کردن از عقل خودش به طور صحیح تونسته درک درستی از مسائل عالم پیدا کنه، اینطور بهش نگاه میکنن. خب البته میشه از جنبه دیگری هم بهش نگاه کرد و اون اینه که چون این فلسفه بیشترین نزدیکی رو به این ادیان داشته و امکان سازگاریش با اینها بیشتر بوده، فیلسوفانی که به این ادیان مقید بودن روی این بیشتر کار کردن و تصمیم گرفتن که به این قسمت فکر کنن، چون که خب این امکان سازگاریش با اون ادیان خیلی بیشتره و زمینه کار روی این برای حفظ اون نگرش دینی بیشتره. این قسمت از پادکستم همینجا به پایان میرسه. خیلی ممنونم که تا آخر شنیدید. ایام بکام.